وفي كل ساعة في كل ساعة وليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نمازها و رازها نیازهایتان به درگاه حضرت حق. همراهان ارجمند، نماز کلید در رحمت الهی است و از فواید بیشمار معنوی برخوردار است. یکی از فواید نماز این هست که اگر با شرایط باطنی و ظاهری انجام شود، ذهن و دل انسان را متمرکز میکنه و درون را نورانی و مصفا میسازه. اگر انسان در نماز از مسائل مادی و مشغله روزمره فاصله بگیره و حضور قلب داشته باشه، این توان را پیدا میکنه که قوای ذهنی خود را در سایر مسائل زندگی هم متمرکز کنه، به خصوص آنکه او در نماز این مسئله را به تفاوت تمرین میکنه و هر بار کوشش میکنه جان و روح خود را به معبود پیوند بده.
هر وقت میخواین با خدا حرف بزنین نماز بخون، نماز مستحبی باشه. حدیث داره اگر آدم وضوش باطل شه وضو نگیره، جفا کرده. اگه وضو بگیره دو رکعت نماز مستحبی نخونه، جفا کرده. اگه دو رکعت نماز مستحبی بخونه دستشو بلند نکنه، حاجت از خدا نگیره، جفا کرده. اگه خدا حاجت اینو نده، خدا جفا کرده. خدا میگه من خدای جفاکار نیستم، یعنی حاجت میدم، حاجت میدم. لذا در ذیل این آیه حدیث هست وستعینو به صبر و صلاح، قرآن آیه داره. یعنی هر وقت گرفتار شدی دو رکعت نماز بخون، دستو بلند کن، از خدا بخون. چه میشود شیعیان ما را در ذیل این آیه امام صادق؟ چرا شیعیان ما وقتی وضوشون باطل میشه چرا وضو نمیگیرن؟ چرا دو رکعت نماز مستحبی نمیخونن؟ چرا دستشون رو بلند نمیکنن؟ چرا حاجت از خدا نمیگیرن؟ خدا گفته ولی ما گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟ ما تنبلیم، حاجت نمیگیریم از خدا. دستمون رو بلند کنیم، گدایی کنیم، هی به خدا بگیم خدا بده. اگه صلاح باشه خدا میده، گاهی هم صلاح نیست نمیده، ما عقلمون نمیرسه. گاهی صلاح بهمون میده، گاهی هم صلاحی نمیده.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه اول سوره حمد از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در بین همه اقوام و ملل مختلف رسمی که کارهای مهم و کارهای با ارزش و با نام بزرگی از بزرگان خیش که مورد احترام و علاقه شون آغاز میکنن. مثلا افتتاح یه جای رو شخصیت میارن، کلنگ مسجد رو یا آیت الله میارن کلنگ بزنه. به هر حال برای پرده برداری از مراسم همیشه آغاز کار را با نام و نامی بزرگان خودشون انجام میدن. خب حالا ما بزرگترین بزرگها خداونده، پس آغاز کارمون را با نام خدا شروع کنیم، بسم الله. از قدیم هم بوده، حتی در جنگ خندق اولین کلنگ و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به زمین کوبیدن. این بسم الله نه تنها در ابتدای قرآن، در آغاز تمام کتاب آسمانی بوده، یعنی سرلوحه کار و عمل همه انبیا بسم الله بوده. وقتی حضرت نوح سوار کشتی شد قرآن فرماد که بسم الله مجراها و مرساها، به نام خداش حرکت کشتی و توقف کشتی به نام خداست، بسم الله مجراها. وقتی حضرت سلیمان نامه می نویسه به اون خانم بلقیس، می نویسه و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان هم در نامه نوشت، حضرت نوح هم گفت. بنابراین این بسم الله مربوط به فقط اسلام نیست، بسم الله جایش بسم الله کجاست؟ در همه چیز گفتن بگید بسم الله. مثلا داریم که در شروع هر کاری، در خوردن، خوابیدن، نوشتن، سوار شدن بر مرکب، آغاز سفر، حتی اگر حیوانی بدون نام خدا ذبح بشه گوشتش قابل خوردن نیست. یعنی اسلام میخواد مسلمان ها حتی اگر چیزی جز سلول بدنشون میشه رنگ الهی داشته باشه. اولین کلمه که یاد کودکان میدید بسم الله الرحمن الرحیم باشه، کلمه بسم الله باشه. بسم الله آرم اسلامه. بسم الله رنگ الهی دادن به همه کارهاست. بسم الله یعنی خدا یا یاد تو هستم. بسم الله یعنی به تو تکیه میکنم. بسم الله یعنی به تو پناه میبرم. بسم الله یعنی از تو توفیق میخواهم. بسم الله یعنی خودم به تو میسپارم. بسم الله وقتی انسان زیاد میگه یعنی خدای من دوست دارم تو رو. آدم که کسی رو دوست داره خیلی یاد دوستش میکنه. بسم الله علامت ایمانه، علامت محبت، علامت توکل، علامت امید، علامت پناهندگی. بسم الله معناش اینه که به کارام قداست میبخشم، کارامو بیمه میکنم. بسم الله یعنی خدایا من از تکبر اومدم بیرون، به خودم تکیه ندارم، به خودم اطمینان ندارم، من ذلیلم، منو دریاب. اظهار عجز، خروج از تکبره. بسم الله یعنی خدایا من بنده تو ام، در مسیر عبودیت دارم حرکت میکنم. بسم الله ذکر خداست. بسم الله معنای اینه که من انگیزم تو هستی، هدفم تو هستی، نه مردم، نه طاغوت ها، نه جلوه ها، نه هوس ها. امام رضا علیه السلام فرمود بسم الله به اسم عظم الهی از سیاهی چشم سفیدیان نزدیک داره. بسم الله رمز توحیده، رمز بقا و دوامه. اصرار داشتن که بسم الله را ائمه ما بلند بگویند و بسم الله جزء سوره است. فخر رازی در تفسیر خودش 16 دلیل میاره که بسم الله جزء سوره است. آلوسی هم همین اعتقاد داره. در بین اهل سنت مسند احمد حنبل نیز بسم الله را هم جزء سوره میدونه. برخی از افراد بسم الله را جزء سوره نمیدونن یا در نماز ترک میکنن، مورد اعتراض قرار میگیرن. بنابراین بسم الله جزء سوره است. مرحوم شهید مطهری هم در تفسیر سوره هم نقل میکنه از افراد زیادی، از صحابه، از ابن عباس و از ابن عمر، ابن زبیر و از تفاسیر مثل سیوطی، فخر رازی نقل میکنه که اینها همه میگن بسم الله جزء سوره هستن. در تفسیر قرطبی که باز از اهل سنت و تفسیر روایی و فقهیه نقل شده که میگه که بسم الله تاج سوره هاست. فقط در آغاز سوره براءت بسم الله نیست، اینم به خاطری که براءت لحنش با بسم الله تناسب نداره، چون براءت تنفره. در تنفر خدا و رسول خدا از مشرکین متنفر است. چون لحن براءت تنفر و بیزاری است، تناسب با بسم الله نداره، وگرنه در همه سوره ها بسم الله مطرح شده. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب یاران همیشگی و مهربان، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. شما میتونین برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین به نشانی parstoday.ir/dari و خواهش میکنم که در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم ما را دنبال بفرمایید به نشانی @radiodari_mashhad. تا حضور دیگر در پناه خدای قادر متعال باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، واشنگتن به دنبال پس گرفتن بگرام نیست. بررسی آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیدار عراقچی و گروسی، و مقر سازمان ملل متحد صحنه محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که به باور وی واشنگتن به دنبال پس گرفتن میدان هوایی بگرام از افغان ها نیست. زلمه خلیلزاد در صفحه ایکس خود نوشته است که در مورد احتمال همکاری امنیتی آمریکا و افغانستان و استفاده از پایگاه هوایی بگرام در عملیات های مشترک، اطلاعات نادرست منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه هشدار داد که اگر پایگاه هوایی بگرام به ایالات متحده واگذار نشود، اتفاقهای بدی رخ خواهد داد. به دنبال این اظهارات دونالد ترامپ، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، گفته است که ایالات متحده قصد ندارد پایگاه بگرام را تصاحب کند و یا آن را از خاک افغانستان جدا سازد. او افزوده اطلاعات نادرست زیادی در مورد آینده همکاری های احتمالی امنیتی میان کابل و واشنگتن منتشر شده است. او گفته درباره آینده همکاری های احتمالی امنیتی میان ایالات متحده و افغانستان اطلاعات نادرست و گمراه کننده زیادی منتشر شده است، به ویژه در مورد استفاده از بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم. با برداشت من، ایالات متحده قصد ندارد بگرام را از افغانها بگیرد و یا آن را زمینه خود سازد. زلمه افغانیار، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید.
این اظهارات زلمه خلیلزاد بعد از صحبت‌های اخیر ترامپ در رابطه با پسگیری میدان هوایی بگرام ماهی‌سواری سیاسی است. افغانستان اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در امور کشورها و امنیت را به جهان پیام داشت. اگر امریکایی ها مبارزه با تروریسم میکنند، پس همکاری های اقتصادی و یا تبادل معلومات استخباراتی داشته باشند. نه یک جغرافیایی را که حکومت مرکزی داره و تهدید به این بکنند که ما افغانستان دوباره حضور می داشته باشیم در بگرام. تقابل ها اصلا گفتمان به جای حل پیدا میشه. به اساس منافع ملی افغانستان تعامل داشته باشند، نه به ادامه فشارهای سیستماتیک با جهت تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری.
از سوی هم در ادامه واکنش ها به بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام از سوی آمریکا، زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته است که بعید می‌داند که آمریکا دوباره به افغانستان حمله کند، زیرا نتیجه چنین اقدامی برای آمریکا فاجعه بار خواهد بود. کابولوف گفته است که من فکر نمی کنم این موضوع بسیار یادآور جنجال ترامپ بر سر گرینلند و کانادا است. عواقب آن برای ایالات متحده فاجعه بار خواهد بود و افغانها با جنگ بیگانه نیستند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم معتقدند که هر گونه واکنش نظامی از سوی آمریکا به زیان این کشور است و این اقدام ایالات متحده و نیز افغانستان را وارد تنش‌های طولانی‌تر خواهد کرد.
آمریکا اگر خواسته باشد از راه جنگ وارد میدان هوایی نظامی بگرام شود، در این صورت مقاومت صورت می‌گیرد. ممکن جنگ‌ها دوباره شعله‌ور شود، دهها جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد. اگر قرار باشد به اساس یک توافق باید نه تنها توافق دولت بلکه تایید ملت هم گرفته شود، در صورت جنگ ها به احتمال زیاد به کمترین حد خواهد بود.
این در حالی است که دونالد ترامپ طی 4 سال گذشته و حتی پیش از راه یافتن دوباره به کاخ سفید بارها از اداره بایدن در زمینه رها کردن پایگاه بگرام به شدت انتقاد کرده، اما اخیراً این موضوع را جدی گرفته است. ترامپ گفته که کاخ سفید در حال مذاکره با حکومت طالبان در این زمینه است، اما در آخرین مورد هشدار داده که اگر این پایگاه به آمریکا واگذار نشود اتفاقهای بدی خواهد افتاد. در واکنش هم حکومت طالبان با نشر اعلامیه از آمریکا خواسته تجربه های ناکام گذشته را تکرار نکند، بلکه راهکار مبتنی بر واقعیت بینی و عقلانیت را در پیش گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس بررسی شد. عراقچی با اشاره به حسن نیت و رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای، هر گونه پیشرفت در این زمینه را منوط به مسئولیت پذیری طرف‌های مقابل و توقف زیاده خواهی و سوء استفاده آنها از شورای امنیت برای اعمال فشار بر ایران دانست. گروسی نیز با تمجید از رویکرد مثبت ایران در تعامل با آژانس به ویژه تفاهم قاهره، بر ضرورت تلاش همه طرف‌های زیرب برای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از تشدید تنش تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به محدود بودن زمان برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تأکید کرد که برای بررسی راه‌های دیپلماتیک و توافق در خصوص موضوع هسته‌ای ایران آمادگی دارد. کایا کالاس که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در نشست خبری گفت: من آماده مشارکت هر نوع گفتگو و همچنین یافتن یک راه حل دیپلماتیک هستم. وی با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه سلامیز هسته‌ای ایران گفت: روشن است که در نهایت باید توافقی حاصل شود که بر اساس آن ایران دارای سلاح هسته‌ای نباشد. این نگرانی همه کشورها چه در اطراف ایران و چه در منطقه گسترده تر است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: همانطور که پیشتر هم گفتم، واقعا مایلم راههایی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک را بررسی کنم. درست است که مکانیزم معاشر فعال شده و زمان محدودی برای رسیدن به یک نتیجه در اختیار داریم. کنفرانس رای حل دو دولتی برای فلسطین با حضور رهبران و دیپلمات‌های ارشد جهان به صحنه محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در غزه و ساحل غربی تبدیل شد. گروهی از رهبران جهان در کنفرانس بلندپایه بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای رای حل دو دولتی که به میزبانی عربستان و فرانسه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، نسل‌کشی در باریکه غزه و شهرک‌سازی صهیونیست‌ها را محکوم کردند و گروهی نیز تصمیم دولت‌های خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در این کنفرانس تاکید کرد: بدون رای حل دو دولتی هیچ صلحی در شرق میانه وجود نخواهد داشت. گوترش گفت: تشکیل کشور مستقل برای مردم فلسطین یک حق است، نه پاداش. پدرو سانچز، صدر اعظم اسپانیا، در این کنفرانس بین المللی گفت: در حالی که شناسایی کشور فلسطین امری ضروری است، امر ضروری تر آن است که در کشوری که ما آن را به رسمیت می‌شناسیم، مردم فلسطین وجود داشته باشند. مایکل مارتین، صدر اعظم ایرلند، نیز وضعیت تیره در غزه را با روزهای تاریک در روند صلح ایرلند شمالی مقایسه و تصریح کرد: رنج گسترده مردم فلسطین در غزه اهانتی به دنیاست و جهانیان را وحشت زده کرده است. آنالینا بایربوک، وزیر خارجه سابق آلمان که ریاست فعلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، در کنفرانس بین المللی درباره فلسطین حمله به غیر نظامیان در باریکه غزه را محکوم کرد و گفت که کودکان غزه بیش از 700 روز است که وحشت زدند. راموفوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، هم از جامعه جهانی خواست کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته و اقدامات فوری برای پایان دادن به این مناقشه اتخاذ کنند. آنتونی آلبانیز، صدر اعظم استرالیا، هم که روز یکشنبه کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، نیز گفت که تهدید اسرائیل به ضمیمه کردن بخشهایی از فلسطین رای حل دو دولتی را به خطر می اندازد. مارک کارنی، صدر اعظم کانادا که کشور او هم یکشنبه فلسطین را به رسمیت شناخت، در این کنفرانس اظهار کرد که ما می خواهیم به صلح و رای حل دو دولتی فرصت واقعی بدهیم. لارس لوکا راسموسن، وزیر خارجه دنمارک، نیز یادآور شد که جنگ غزه فاجعه انسانی در مقیاسی غیر قابل توصیف است و ما خواستار آتش بس فوری در غزه هستیم. همچنین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در بیانیه‌ای در کنفرانس بین المللی برای شناسایی کشور مستقل فلسطین که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور آن را قرائت کرد گفت که اسرائیل همچنان به ارتکاب جنایات وحشیانه در غزه و تجاوزات خود در ساحل غربی و قدس شریف ادامه می‌دهد. وی با این ادعا که راهکار دو دولتی تنها گزینه برای دستیابی به صلح است، دیگر کشورها را به شناسایی رسمی کشور فلسطین دعوت کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در سخنان ویدیویی در این کنفرانس تاکید کرد جنگ علیه مردم ما باید فوراً متوقف شود و جنایت‌های معاصره و گرسنگی دادن وسیله برای تامین امنیت نیست. عبدالله دوم شاه اردن نیز گفت که ما از حدود 2 سال قبل شاهد صحنه‌های وحشتناکی در غزه بوده ایم. جنگ علیه این منطقه باید متوقف شود و ورود کمک‌های بشردوستانه و توقف خشونت شهرک‌نشینان در سایر غربی تضمین گردد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در سخنرانی خود در این کنفرانس تصریح کرد رنج‌های انسانی در باره غزه افزایش یافته و همچنان حملات علیه این منطقه ادامه دارد و هدف دولت نتانیاهو آن است که تشکیل کشور فلسطین را به امری محال تبدیل کند. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل هم گفت آنچه در غزه رخ می‌دهد نه تنها نابودسازی مردم فلسطین است، بلکه تلاشی برای نابود کردن آرزوی تشکیل کشور فلسطین است. مصطفی مدبولی صدر اعظم مصر هم گفت که تنها با رای حل دو دولتی می توان به صلح عادلانه، جامع و پایدار در شرق میانه دست یافت. موناکو، مالت، لوکزامبورگ و بلژیم کشورهایی بودند که همچون فرانسه در کنفرانس بین المللی در نیویورک کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان: واشنگتن به دنبال پس گرفتن بگرام نیست. بررسی آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیدار عراقچی و گروسی. و مقر سازمان ملل متحد صحنه محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. کنفرانس رای حل دو دولتی برای فلسطین با حضور رهبران و دیپلمات‌های ارشد جهان به صحنه محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در غزه و سایل غربی تبدیل شد. گروهی از رهبران جهان در کنفرانس بلندپایه بین المللی برای حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای رای حل دو دولتی که با میزبانی عربستان و فرانسه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، نسل کشی در باریکه غزه و شهرک‌سازی صهیونیست‌ها را محکوم کردند و گروهی نیز تصمیم دولت‌های خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کردند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با تحولات فلسطین و اقداماتی که طی روزهای اخیر کشورهای غربی انجام دادن، از جمله اینکه به حال فرانسه دیروز در نشست سازمان ملل با یک بوکرنا کردن بسیار تبلیغاتی به رسمیت شناختن کشور فلسطین رو عنوان کرد، پیش از اون هم انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال و برخی دیگر کشورهای اروپایی هم اعلام کردن که کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسن. اون چیزی که باید در این زمینه مد نظر به چند نکته اساسی هست. نکته اول این هستش که به حال این تغییر رفتاری که در کشورهای اروپایی شاهد هستیم که بعد از 80 سال عنوان میکنن که کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسیم و صحبت از ارتقای جایگاه اون در عرصه دیپلماتیک میکنن، برگرفته از مقاومتی هستش که به حال در طول نزدیک 2 سال گذشته ملت فلسطین در غزه داشتن. ایستادگی اونها بیداری جهانی رو رقم زد، میشه گفت موجی از تحرکات جهانی از سوی ملت‌ها و کشورها در حمایت از فلسطین ایجاد شد و میشه گفت این مسئله موجب شد که سران کشورهای خودشون رو در برابر افکار عمومی جهان دیدن و از طرف دیگه به حال ادعاهای حقوق بشری اونها هم با این وضعیت زیر سوال رفته و در این چارچوب میشه گفتش کشورهای غربی تحت فشار دستاوردهای مقاومت مجبور شدن که این به رسمیت شناختن رو اعلام بکنن و میشه گفت این مسئله‌ای که روی داده نبرگرفته از دیپلماسی و یا سازشکاری هایی که تشکیلات خودگردان و یا برخی از کشورهای عربی داشتن یا معادلات صلحی که آمریکایی ها ادعا میکنن در روند تحولات خاورمیانه داشتن دیگه، نه این مسئله برگرفته از مقاومت ساکنان غزه هستش و این یک دستاورد هستش برای مقاومت و این مسئله که به حال این درس بزرگ رو برای ملت فلسطین و کشورهای منطقه داره که راه تحقق حقوق ملت فلسطین صرفا مقاومت هست و سازشکاری و دیپلماسی هیچگاه نتیجه بخش نخواهد بود و این میدان هستش که زمین ساز تحقق اهداف در عرصه دیپلماسی خواهد شد. اما نکته بعدی که باید بهش توجه داشت نوع رفتار کشورهای غربی در رسمیت شناختن مسئله فلسطین هست. در طول 23 ماه گذشته ما شاهد هستیم کشورهای غربی از تسلیح کردن و حمایت نظامی و سیاسی و اقتصادی از رژیم صهیونیستی هرگز کوتاهی نکردن و میشه گفتش که تمام شرایط رو برای نسل‌کشی غزه، اشغالگری رژیم صهیونیستی در کرانه واقعی و تجاوزاتی که در منطقه داشته و ما شاهد هستیم جنایاتی که رژیم صهیونیستی در لبنان انجام داده، در سوریه انجام داده، جنگ 12 روزه ای که رژیم صهیونیستی آمریکا علیه ایران انجام داده تماما با حمایت و چراغ سبز کشورهای اروپایی و آمریکا انجام شده. با همین مسئله میشه گفتش که عملا رفتار غربی و حمایت از رژیم صهیونیستی بوده و اون چیزی که امروز دارن در باب مسئله فلسطین انجام میدن این به رسمیت شناختن به نوعی یک نوع سرپوش گذاشتن و سفیدسازی کردن مشارکتشون در این جنایت ها هست و به نوعی به دنبال این هستن تا با پاک کردن پرونده خودشون با یک نوع رفتارهای تشریفاتی که عملا اقدام عملی برای حمایت از مسئله فلسطین و پایان دادن به وضعیت غزه نیستش سعی میکنن تا خودشون رو در برابر افکار عمومی دنیا در برابر نهادهای حقوق بشری تبرئه بکنن تا از مجازات شدن خودشون بکنن و از طرف دیگه به هر حال منافع خودشون رو در کشورهای اسلامی و عرصه جهانی بخوان حفظ بکنن. با توجه به رویه‌ای که در صحنه بین‌الملل ما شاهد هستیم، تحریم‌ها و اعمال فشارهایی که علیه رژیم صهیونیستی داره انجام میشه، بایکوت کردن این رژیم در فستیوال‌ها و جشنواره‌های هنری، موسیقی، بر مراسم‌های ورزشی و میشه گفت تحریم‌های اقتصادی که ملت‌ها دارن اعمال می‌کنن. ما امروز در ایتالیا شاهد هستیم که مردم تظاهرات می‌کنن علیه عملکردهایی که رژیم صهیونیستی و حتی تجارت دریایی که داره انجام میشه و حمایت میکنن از ناوگان آزادی. مجموعه اینها به حال یک حراسی رو در بین سران قبل ایجاد کرده که نکند که در آینده نزدیک به عنوان شریک این رژیم بخواهن مورد بازخواست جهانی قرار بگیرن. با توجه به این مسئله میشه گفت رفتارهای ظاهری مثل به رسمیت شناختن کشور فلسطین رو دارن انجام میدن برای اینکه بخواهن گرفتار رو مثلا از طرف دیگه به حال در رفتار کشورهای غربی چند ابهام اساسی وجود داره. اولا این هستش که این کشورها هیچ گونه موضعی برای پایان دادن به محاصره غزه صورت ندادن، نه در نشست‌های سازمانش نه در رسمیت شناختن مسئله کشور فلسطین. ما شاهد رویکرد اقدام عملی برای متوقف کردن ماشین جنگی رژیم صهیونیستی و جنایاتش در غزه نیستیم و از طرف دیگر هیچ اقدامی برای پایان دادن به محاصره غزه صورت نده و از طرف دیگه بیانیه هایی که مطرح میکنن در برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین هم فاقد یک نوع عملکرد عملی هست و در اونها ما شاهد هستیم باز هم خواسته صهیونیست ها رو مطرح میکنن، یعنی مسئله آزاد شدن یک جانبه اسرای اسرائیلی بدون توجه به اسرای فلسطینی، بدون توجه به مسئله جنایات این رژیم در غزه رو مطرح، و از طرف دیگه تاکید بر نابود کردن مقاومت غزه دارن و مسئله خلع سلاح مقاومت و تسلط بر غزه رو مطرح میکنن. اینها همون خواسته هایی هستش که در طول 23 ماه گذشته رژیم صهیونیستی به دنبال اونها بوده که عملا تویی کردن و بی‌دفاع کردن فلسطینی ها هستش که استمرار و اشغالگری بیشتر صهیونیست ها داره. و یا تحرکاتی که به هر حال غربی ها دارن برای خلع سلاح حزب الله انجام میشن، اقداماتی که علیه ایران داره صورت میگیره و یا تحریم هایی که علیه مقاومت عراق و یمن داره صورت. اینا خودش بیانگر دورویی و ریاکاری کشورهای غربی هستش که نشون میده به رسمیت شناختن کشور فلسطین بیشتر یک نوع بازی تشریفاتی و تبلیغاتی هست و در عمل دستاوردی برای فلسطینی ها نخواهد داشت، در عین اینکه به هر حال همین به رسمیت شناختن هم یک نوع شکست و انزوای جهانی برای رژیم صهیونیستی و حامیانش هست که همونطور که گفتم برگرفته از دستاوردهای مقاومتی هستش که مردم غزه ساخته. من نکته سوم باید بهش توجه داشت، برخی از کشورها مثل جمهوری اسلامی ایران با مسئله راهکار دو دولتی و اقدامات غربی ها مخالف هستند و دلیل اون و ریشه این مسئله هم این هستش که از یک طرف غربی ها به هیچ عنوان هیچ گونه عملکرد عملی برای مسئله فلسطین نداشتن. اگر بخواهند واقعا بر اثر راهکار دو دولتی بخوان مطرح داشته باشن، به هر حال اراضی اشغالی فلسطین باید پس داده بشه بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و از طرف دیگه عملا مسئله دو دولتی که مطرح میشه یک نوع عملکردی هستش که صرفا داره مسئله امروز فلسطین رو داره میبینه، یعنی تحولاتی که امروز در حالی که مسئله فلسطین یک مسئله تاریخی هست با 100 سال قدمت و جنایتی که غربی ها انجام دادن از اعلامیه بالفور تا به امروز، ایران تاکید داره که مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله ریشه‌ای و تاریخی باید بررسی بشه و اینکه به هر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین باید بر اساس حق حاکمیت خود اونها باشه و مهمترین و بهترین راهکار هم مسئله رفراندومی هستش که مطرح میکنه که ساکنان فلسطین و حتی آوارگان فلسطینی خارج از اراضی اشغالی و مسئله سرزمین فلسطین بخواهند در سرزمشت خودشون ایفای نقش داشته باشن، نه اینکه کشورهای غربی بخوان مثل دوران سایسیکو بخوان تقسیمات سرزمینی انجام بدن و بر اساس منافع خودشون بخوان سرنوشت ملت ها در رقم بزن. قطعا این روندی که غرب در پیش گرفته نمیتونه حلال مسئله فلسطین باشه، چرا که در یک طرف این معادله رژیم صهیونیستی قرار داره که به هیچ تعهدی پایبند نیست و از طرف دیگه هم به هر حال رفتارهایی که غربی ها نشون داده بی صداقتی اونها رو در معادلات فلسطین داره نشون میده. با توجه این مسئله تهران تاکید داره تنها راهکار عملیاتی مسئله رفراندومی هستش که حق تعیین سرنوشت برای ملت فلسطین محفوظ میداره و در غیر این صورت راهکار دو دولتی صرفا یک مسکنی هستش که هیچ کارکرد عملی رو نخواهد داشت و مناظره همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
قاسم غفوری بود آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با ما. شاعران و نویسندگان افغانستانی برای شرکت در جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان کاروان هله تا پایان میزان مهلت دارند آثار خود را به دارالانشا این جشنواره ارسال کنند. غزل حسین‌زاده خبرنگار ما گزارش می‌دهد.
نشست خبری جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان با عنوان کاروان هله در سالن اجتماعات بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. این جشنواره در سه بخش انتخاب کتاب سال شعر، جایزه استاد خلیل الله خلیلی، انتخاب کتاب سال داستان، جایزه استاد اعظم راهنورد زریاب و مسابقه شعر و داستان جوان افغانستان قرار است برگزار شود. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این نشست گفت نقش زبان فارسی در تمدن بشری نقش اساسی و مهمی است و لازم است از این زبان غنی محافظت و صیانت شود.
نقش زبان فارسی در تمدن بشری نقش اساسی و مهمی هست، لازم هست که از این زبان غنی یعنی زبان و ادبیات فارسی چه شعر و چه نثر او محافظت و صیانت بشه و در راه تقویت زبان و ادبیات فارسی و انتقال او به نسل‌های آینده تلاش‌هایی صورت بگیرد. خب یکی از کارهای مهم فرهنگی هم همین هست که ما باید از کسانی که در این حوزه تلاش می‌کنند و در این حوزه زبان و ادبیات فارسی تخصص و تبحر دارند و هنر دارند این تبحرشون رو استفاده کنیم و نسل‌هایی رو در این راستا تربیت کنیم و اگر آثاری در زمینه زبان و ادبیات فارسی وجود داره اینها صیانت بشه، تقویت بشه و ترویج داده بشه.
وی درباره جوایز و برگزیدگان این جشنواره افزود:
جوایزی که در نظر گرفته شده برای کتاب سال شعر و داستان 70 میلیون تومانه، جایزش برای هر کدوم 70 میلیون تومان، رتبه های اول شعر و داستان 30 میلیون تومان و رتبه دوم شعر و داستان 20 میلیون تومان و رتبه های سوم شعر و داستان 15 میلیون تومان و 5 نفر هم در رشته های مختلف هدایای تعلق خواهد گرفت. همونطور که اساتید فرمودن، با اینکه در بین مهاجرین افغانستانی جشنواره های برگزار شده بود، ولی خب این جشنواره از امتیازاتی برخوردار است، از جمله همون امتیازات کتاب سال ادبیات هست، هم شعر و هم داستان، که انشالله در با هدف تقویت شعر و داستان برگزار میشه.
محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، درباره عنوان این جشنواره گفت: در ادبیات فارسی حله استعاره است از کلام ادبی.
این حله در اصل خب به معنی ابریشم هست، پارچه ابریشمین هست، منتها در اینجا سخن شاعر، کلام شعر یا به هر حال کلام در مجموع تشبیه شده به این ابریشم، ابریشمی که شاعر با یک کاروان اون را به خودش میبره. و به همین دلیل در ادبیات فارسی بسیار مواقع این حله یا ابریشم استعاره‌ای بوده برای کلام، برای کلام ادبی. و مرحوم عبدالحسین زرین‌کوب هم کتابی داره با عنوان کاروان حله یا با کاروان حله، که او هم درباره همین سرگذشت نامه‌ای است از شاعران مختلف زبان فارسی.
وی گفت جامعه مهاجر افغانستانی قبلا هم جشنواره‌هایی در حوزه ادبیات داشتند، اما یا ادامه دار نبوده است یا در طی زمان به فراموشی سپرده شده است. اما جشنواره کاروان حله قرار است که به صورت مستمر و عنوان یک رویداد ثابت برنامه‌های شعر و ادبیات افغانستان باشد. وی گفت با توجه به وضعیتی که نسبت به شعر و کتاب در افغانستان وجود دارد، برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند تأثیرات مثبتی در جهت حفظ و نشر زبان فارسی داشته باشد. کاظمی افزود:
معمولاً در سطح جدی، در سطح جهان یا کشورهای دیگر هم ما دیدیم که موضوع کتاب خیلی مهم دانسته می‌شده، به خاطری که کتاب یک اثر ثبت شده از شخص هست، در یک زمان خاصی منتشر شده و کسی نمیتونه کتاب قدیمی خودش ارائه بکنه. بعد کتاب معمولا از یک نفر حکایت از کارنامه یک نفر میکنه. ما الان در جشنواره شعر فجر در ایران هم حدود 7-8 دوره است که دیگه جشنواره شعر فجر اختصاص داره به کتاب، و کتابی که در جشنواره شعر فجر برگزیده میشه کتاب سال شعر جمهوری اسلامی ایران. یعنی در کتاب سال شعر هم همون کتابی که در جشنواره فجر برگزیده شده اعلام میکنن به عنوان کتاب سال. ما هم به همین اساسی که زنده کنیم داریم.
موضوع این جشنواره آزاد است و شامل تمام شاعران و نویسندگان افغانستانی است. در بخش کتاب، کتاب‌های منتشر شده در سال 1402 و 1403 می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند. نویسندگان باید حداقل 3 اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند و سن شرکت کنندگان در بخش آزاد شعر و داستان حداکثر 35 سال باید باشد. مهلت ارسال آثار از 15 سنباله تا پایان میزان سال 1404 می باشد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دریم، مشهد مقدس.
شنونده های عزیز و ارجمند، می رسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما میباشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس، یک میزان 1404. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا 30 دقیقه خدمتتان هستیم. دوستای عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات مهم روز. از طریق سایت هم میتونین برنامه انعکاس را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها مرتبط با مسائل روز افغانستان، ایران و البته سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodarimashhad. از طریق فضای مجازی هم میتونین آخرین رخدادها را پیگیری بکنین. در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس به اتفاق همکارانم، اما نخست عناوین مهم. از دشت لیلی تا جزیره مجنون، معرفی رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس. و برگزاری جشنواره ادبی کاروان حله در آینده نزدیک. دوستان عزیز، میتوان گفت که تاکنون مهمترین کار تالیفی که در حوزه حضور رزمندگان افغانستانی در 8 سال دفاع مقدس صورت گرفته است، همان کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون اثر زنده یاد محمد سرور رجایی است. کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون را میتوان اولین اثر پژوهشی جدی درباره حضور رزمندگان افغانستانی در دفاع مقدس دانست که در 528 صفحه و با ارائه مستندات تصویری خاطرات رزمندگان افغانستانی را روایت می کند و تحقیق و پژوهش آن هم 10 سال طول کشیده است. گفتنیست رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیداری با محمد سرور رجایی، نویسنده این کتاب، از نگارش این اثر تقدیر کردند. این برگرفته از میثاق رزمندگان است که خارج از مرزهای افغانستان به جهاد و جنگ در مقابل ستم ایستادن. محمد سرور رجایی سالهای زیادی پای خاطرات این مردان بی ادعا نشست و با تحقیق مفصل و تدوین گفته‌هایش در قالب تاریخ شفاهی به نوشتن کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون پرداخت. در این کتاب می‌خوانیم که رزمندگان افغانستانی با حکم جهاد امام خمینی رحمت الله علیه به صحنه آمده و بدون چشم داشتی کنار سربازان ایرانی در مقابل دشمن بعثی ایستادند. نویسنده با تکیه بر دیدگاه اسلام مرز ندارد به سراغ کسانی رفته که تحت همین پیام امام خارج از وطن و بدون ثبت نام در بسیج یا احزاب جهادی به پاسداری از اسلام پرداختند. در هر فصل این کتاب با یکی از این دلاوران
آشنا می شویم و نحوه آشنایی و ارتباط گرفتن نویسنده با راوی خاطره را می خوانیم. در انتهای روایت هر خاطره با عکس‌های به یادگار مانده هم به استقبال فصل بعدی می رویم. بسیجیان افغانستانی با گذر از رنگ‌ها و مرزهای جغرافیایی به فرمان حضرت امام لبیک گفته و در 8 سال دفاع مقدس در مناطق مختلف عملیاتی جبهه‌های جنوب و غرب ایران و حتی خطوط مرزی ایران و عراق در کنار رزمندگان ایرانی در سنگرهای مختلف حضور داشتند. سالها پیش گفتگویی داشتم با محمد سرور رجایی و بخش‌های مختلف این کتاب در رابطه با رزمندگان افغانستانی که آقای رجایی در کتاب خود معرفی کرده بود بنده صحبت داشتم، در برنامه جدا پخش شد. سال 99 در هفته بسیج هم یکی دیگر از همکاران ما دکتر صاحب سروری گفتگویی داشت با زنده یاد محمد سرور رجایی و از او خواسته بود تا از کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون برای شنوندای ما صحبت بکنه. امروز هم برای معرفی مجدد این کتاب ما البته چیزی بهتر از صحبتهای خود مرحوم رجایی را نیافتیم. بخشای از این گفتگو را همکاران ما آماده پخش کردن، با هم بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون مجموعه از خاطرات افغانستانی هایی است که در سالهای دفاع مقدس از جای جای ایران به عنوان یک بسیجی ثبت نام کردند و به جبهه های ایران با علاقمندی و به صورت داوطلبانه شرکت کردند و اعزام شدند.
بله.
شماری از این بسیجیان در جبهه های ایران به شهادت رسیدند، شماری به افتخار جانبازی رسیدند. بله. و حتی تعداد از آنها به اسارت رژیم بعثی عراق قرار گرفتن که بعد از پایان کار سرافرازانه به کشور اسلامی ایران بازگشتند. این کتاب محورش خاطرات بسیجیان و رزمندگانی است از افغانستان که در سنگرهای متفاوت از جبهه‌های جنوب، از نبردهای فاو و شلمچه گرفته تا قسمت‌های از شهرهای غربی ایران مثل سر پل زهاب، مثل کرمانشاه، مثل ناوچه پیما، حتی خطوط مرزی ایران عراق، گلیگادر، مناطق وسیعی تا قصر شیرین، تا ارتفاعات بازیدراز و ارتفاعات در غرب ایران این رزمندگان بسیجی حضور داشتند و سالها در مقابل نظامیان عراقی مقاومت کردند و فداکاری کردند به عنوان یک وظیفه انسانی و یک وظیفه اسلامی که امنیت ایران را امنیت خود می دانستند.
بله.
به واسه این که امام خمینی رحمت الله علیه فرموده بودند جهاد اسلامی افغانستان همان قدر برای ما ارزشمند است و ما از مجاهدان افغانستانی حمایت و پشتیبانی میکنیم که جنگ های ایران، بنان مجاهدان بسیجی افغانستانی هم در این راستا تفاوت قائل نمیشدند و در دو جبهه در هر جایی که نیاز بود شرکت میکردند و به مقاومت میپرداختند.
بله جناب رجایی، قابل پیش بینی هست که پیدا کردن بسیجیانی که در دوران 8 سال دفاع مقدس خیلی گمنام در جبهه ها حضور داشتند و بعد از جنگ هم خیلی گمنام در گوشه و کنار ایران مشغول زندگی خودشان بودند و تا همین چند سال پیش حتی کسی نمیدانست که چقدر از افغانستانی ها در جبهه های دفاع مقدس حضور داشتند. خب پیدا کردن اینها، صحبت کردن با اینها، جمع آوری خاطراتشان و نوشتنشان قطعا کار بسیار سختی است. برای جمع آوری کتاب چه مسیری رفتید، چه سختی هایی تحمل کردید، چه خاطراتی دارید؟
خدمت شما عرض شود که از علاقمندی های قلبی من این ماجرا بود. حتی از روزهایی که من در ایران نیامده بودم و در افغانستان بودم توجه هم را این موضوع جلب کرده بود، ولی به واسطه این که هیچ ارتباط و یا منبعی در افغانستان در این موضوع وجود نداشت، در افغانستان نمیتوانستم کاری انجام بدهم. زمانی که من به ایران مهاجرت کردم بعد از مدتی جایگاه خالی این موضوع را درک کردند در ادبیات مقاومت، در تاریخ شفاهی مبارزات انقلاب ایران. شروع کردم به پژوهش و تحقیق در این زمینه و کارهای سختی را من دنبال کردم به واسطه این که در ابتدا هیچ یک از رزمندگان بسیجی افغانی حاضر به گفتگو نبودند، حاضر نبودند که خاطراتشان را بیان بکنند. دلیل این کار را هم بیان میکردند که ما برای رضای خدا رفتیم، در مبارزه شرکت کردیم، در جنگ شرکت کردیم، بنابراین لزومی نمیبینیم که ما بیاییم الان به موضوع خاطرات خود بپردازیم. حتی بارها شده که ما با شماری از رزمنده های بسیجی با تندی برخورد کردم که به آنها گفتم خاطرات مربوط شخص شما نیست، این خاطرات مربوط ملت مهاجر افغانستان هست که در ایران حضور داشتند و شما در آن زمان به نمایندگی از جمع رفتید. ولی تعداد از آنها حاضر شدند که این گفتگو را انجام بدهند و تعدادی متاسفانه هیچگاه به زبان نیامدند و متاسفانه خب در این سالهایی که من کار تحقیق و پژوهش انجام دادم و میدهم تعداد از آنها به رحمت حق را با خودهای در این عرصه رخ داده است که باید بیان شود. به طور نمونه من خدمت شما عرض کنم بسیجی افغانستانی که از شهر ورامین به عنوان یک بسیجی به جبهه اعزام می شود به نام شهید عبدالرحیم جمشیدی، در مرخصی هایی که بر می گردد به شهر ورامین به واسه این که فامیل یا خانواده شهید عبدالرحیم در ایران نبوده، ناچار در زمان مرخصی خود نزد آقایی که در پیش اون به عنوان یک کارگر سر مزرعه کار میکرده پیش آن میدود. خب چون لباس بسیجی تنش بوده در مسیر که اتفاق میفتد برود مثلا به خانه صاحب کارش، در مسیر تعداد از اراضی لعباش منطقه راه عبدالرحیم جمشیدی را میگیرد. این بسیجی هست، با هم به شدت عبدالرحیم علت و کوب میکنند. ولی خب وقتی که پایگاه بسیجی منطقه از این ماجرا خبر می شوند وارد کار شده، با دفاع از عبدالرحیم جمشیدی اراضی لعباش را به زودی می آورند به پایگاه بسیج. و جالب اینجاست که عبدالرحیم با اون روحیه فداکاری که داشته در همون قدم اول می گوید من از اینا بشم. این اون روحیه فداکاری بسیجی شهید را می بخشد تا شاید قدمی به سوی اصلاح آنها بردارد. از این ماجراها در بین بسیجیان افغانستانی و ماجراهای فداکاری بسیجیان اتفاقات بسیار افتاده است. حتی ماجرای شهادت بسیجی عاشق عبدالرحیم جمشیدی به واسطه فداکاری صورت گرفته بوده، در منطقه وقت متوجه می شوند که عبدالرحیم شهید ماسکی که داشته به واسطه فداکاری از خود نشان می‌دهد و ماسک را در می‌آورد، به جوانی که در حالت ناگوار قرار گرفته بوده هدیه می‌کند. ولی خب متاسفانه از همان اتفاق دچار مسمومیت ناشی از گاز شده و به شهادت می‌رسد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب گفتگوی بود با زنده یاد محمد سرور رجایی. گفتگو سال 99 انجام شده بود. یاد و خاطره آقای رجایی را گرامی می‌داریم. آقای رجایی همکاری‌های خوبی با همکاران ما در رادیو دری داشت. اما رویداد دیگر این که نشست خبری جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان با عنوان کاروان حلت در سالن اجتماعات بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. این جشنواره در سه بخش انتخاب کتاب سال شعر جایزه استاد خلیل الله خلیلی، انتخاب کتاب سال داستان جایزه استاد اعظم رهنورد زریاب و مسابقه شعر و داستان جوان افغانستان قرار است برگزار شود. محمد کاظم کاظمی شاعر افغانستانی درباره عنوان این جشنواره گفت: جامعه مهاجر افغانستانی قبلا هم جشنواره هایی در حوزه ادبیات داشته اند، اما یا ادامه دار نبوده یا در طی زمان به فراموشی سپرده شده است. اما جشنواره کاروان حلت قرار است که به صورت مستمر به عنوان یک رویداد ثابت برنامه های شعر و ادبیات افغانستان باشد.
این حله در اصل خوب به معنی ابریشم هست، پارچه ابریشمین هست، منتها در اینجا سخن شاعر، کلام شعر یا به هر حال کلام در مجموع تشبیه شده به این ابریشم، ابریشمی که شاعر با یک کاروان اون را با خودش میبره. و به همین دلیل در ادبیات فارسی بسیاری مواقع این حله یا ابریشم استعاره بوده برای کلام، برای کلام ادبی. و مرحوم عبدالحسین زرینکوب هم کتابی داره با عنوان کاروان حله یا با کاروان حله، که او هم درباره همین سرگذشت نامه ای از شاعران مختلف زبان فارسی. معمولاً در سطح جدی در سطح جهان یا کشورهای دیگر هم ما دیدیم که موضوع کتاب خیلی مهم دانسته می شده، بخاطری که کتاب یک اثر ثبت شده از شخص است، در یک زمان خاصی منتشر شده و کسی نمیتونه کتاب قدیمی خودش را ارائه بکنه. بعد کتاب معمولا از یک نفر حکایت از کارنامه شعر یک نفر میکنه. ما الان در جشنواره شعر فجر در ایران هم حدود 7-8 دوره است که دیگه جشنواره شعر فجر اختصاص داره به کتاب، و کتابی که در جشنواره شعر فجر برگزیده میشه میشه کتاب سال شعر جمهوری اسلامی ایران. یعنی در کتاب سال شعر هم همون کتابی که در جشنواره فجر برگزیده شده اعلام میکنن به عنوان کتاب سال. ما هم به همین اساس میتونیم بگیم کتاب سال شعر و ادبیات داستانی افغانستان رو ما سعی میکنیم که زنده کنیم. داریم
مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان، بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس.
خب، صحبت‌های آقای کاظمی بود، شاعر افغانستانی، درباره جشنواره کاروان حله. اما بازم پیرامون همین موضوع سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ شمال